سلام به شما. آره راستش دقیقاً با خود شما هستم. شمایی که خب میدونم همیشه تشنه یادگیری سریع اما عمیق هستین. شمایی که دوست دارین از لابلای این همه اطلاعات بمباران شده دنیای امروز اصل مطلب رو بکشیم بیرون.
دقیقاً اصل مطلب.
آره. خب بیاین بررسی امروزمون رو با یه تصویر خیلی ملموس شروع کنیم. امید تصور کنید صبح زوده، تازه چشماتون رو باز کردین. پیش از اینکه حتی پاتون رو از تخت بذارین پایین، یه هجوم وحشتناک از افکار نگران کننده به ذهنتون سرازیر میشه.
همون استراب صبحگاهی معروف.
درسته. با خودتون میگین این حقوقی که میگیرم تا 15 ماه هم دووم نمیاره. یا مثلا قسطا عقب افتاده. چرا فرصتهای خوب همیشه نصیب بقیه میشه؟ این سایه سنگین همون چیزیه که بهش میگیم احساس کمبود.
و دقیقاً همینجاست که باید ترمز رو بکشیم.
آره. تو برنامه امروز ما قراره این موضوع رو کاملاً بشکافیم. ما یه سری یادداشت و مقالای علمی و روانشناختی فوق‌العاده جلومون داریم که نشون میدن چرا با وجود اینکه این همه سگدو میزنیم و سخت کار میکنیم، باز هم تو درونمون یه خلأ بزرگ داریم.
ببینید، من میخوام از همین اول کار مأموریت این گفتگویی که امروز داریم رو برای شما کاملا روشن کنم. قرار نیست تو این مکالمه بشینیم شعارهای زردانگیزشی بدیم.
نه اصلا. از اون حرفای کلیشه‌ای نداریم.
دقیقاً. مأموریت ما امروز کالبد شکافی مفهوم شکرگزاری هست. اما نه به عنوان یه وظیفه مکانیکی، بلکه به عنوان یه فناوری عصبی بسیار قدرتمند. یه ابزار واقعی که اگر درست انجام بشه میتونه مدارهای مغزی شما رو به معنای واقعی کلمه سیمکشی مجدد کنه.
سیمکشی مجدد، این کلمهش خیلی جالبه. خب بیاید این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه بفهمیم این فناوری چطور کار میکنه، اول باید دشمنش رو بشناسیم. برام همیشه سوال بوده که چرا مغز ما کمبودها رو اینقدر بزرگ نمایی میکنه.
دلیل تکاملی داره راستش.
آره، تو منابعی که داشتیم میخوندیم یه اصطلاحی بود به اسم سوگیری منفی نگری. میشه این رو برامون باز کنی؟
خب ریشه ماجرا همینه. ببینید، در طول میلیون ها سال مغز ما برای یه هدف اصلی برنامه ریزی شده و اون بقاست.
فقط زنده موندن.
آره، انسان اولیه نیازی نداشت که از دیدن یه غروب آفتاب زیبا لذت ببره. اون باید تمام حواسش رو میداد به اینکه یه ببر دندان خنجری تو بوته ها قایم نشده باشه. این مکانیزم باعث شده تا مغز ما مثل یه چسب نواری برای اتفاقات منفی عمل کنه.
و مثل تفلون برای اتفاقات مثبت.
دقیقاً، تعبیر قشنگیه. اتفاقات بد و انتقادا مثل چسب میچسبن، اما موفقیت ها مثل آب روی تفلون لیز میخورن و فراموش میشن.
و اینجاست که پای اون سیستم معروف مغز یعنی RES به میان میاد، همون سیستم فعال کننده شبکه‌ای. چون وقتی شما دائما نگران بیپولی هستین، این سیستم فقط چیزایی رو فیلتر میکنه که این کمبود رو بهتون ثابت کنه.
کاملا درسته. این سیستم مثل یه فیلتر هوشمند یا یه الگوریتم شبکه‌های اجتماعی تو ذهن شما عمل میکنه. اگه بهش بگی من بدبختم، اونم تمام اطلاعات رو فیلتر میکنه تا بهت ثابت کنه حق با توه.
پس فرصت‌های مالی رو اصلا نمیبینیم.
اصلا. شما حتی اگه یه فرصت مالی عالی جلوی چشمتون باشه کور میشید نسبت بهش. این رو تو اقتصاد رفتاری بهش میگن ذهنیت کمبود. وقتی ذهن درگیر این سوگیریه، جهان رو مثل یه کیک با برش‌های محدود میبینه.
وای، این دیدگاه کیک محدود چقدر آشناست. این باعث میشه آدما بیفتن تو دور حسادت. طرف تصمیمات مالیش رو دیگه از روی منطق نمیگیره، فقط از روی ترس و استراب عمل میکنه.
خریدهای هیجانی میکنه تا اون خلأ رو پر کنه.
آره، یا میره تو بازارهای سرمایه گذاری میکنه که هیچی ازشون نمیدونه، فقط از ترس جا موندن. و خب شبکه‌های اجتماعی هم که این بحران رو تبدیل کردن به یه کابوس.
100%. شبکه‌های اجتماعی این بحران رو به شکل یه تله مرگبار مقایسه تشدید کردن. شما ممکنه از زندگیتون راضی باشید، اما وقتی گوشی رو باز میکنید و زندگی نمایشی دیگران رو میبینید، ناگهان احساس فقر مطلق میکنید. مقایسه اجتماعی قاتل خاموش شادیه.
اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. چون وقتی داشتیم یادداشت‌ها رو مرور میکردیم، رسیدیم به دنیای علم اعصاب. من همیشه فکر میکردم مغز ما بعد از یه سنی دیگه ثابت میشه. اما مفهوم انعطاف پذیری عصبی کلن این دیدگاه رو به هم ریخت. یعنی ما واقعا میتونیم ساختار فیزیکی مغزمون رو تغییر بدیم؟
بله، کاملاً. مطالعات پیشرفته نشون دادن که مغز ما دقیقاً مثل خمیر مجسمه سازی میمونه که با افکار ما تغییر شکل میده. وقتی شما تمرین مداوم شوک‌گذاری انجام میدید، جریان خون تو نواحی کلیدی مغزتون بالا میره.
قشر پیش پیشانی میانی ها و اینجور جا.
دقیقاً. شما دارین ماده خاکستری مغزتون رو ضخیم‌تر می‌کنید. دارین مغزتون رو تنظیم می‌کنید تا به طور خودکار فیلترهاش رو برای شکار فرصت‌های خلق ثروت تنظیم کنه.
پس ما عملاً داریم یه داروخونه شیمیایی تو بدنمون راه می‌ندازیم. تو تحقیقات به یک کوکتیل هورمون‌های ثروت‌ساز اشاره شده بود. بیا این هورمون‌ها رو یکی یکی بررسی کنیم. اولیش دوپامین بود.
کوچیک شوک‌گذاری می‌کنید، مغزتون دوپامین ترشح می‌کنه. این باعث افزایش پشتکار میشه. اگه شکست بخورید، سریع‌تر بلند میشید.
هورمون دوم سروتونین بود.
سروتونین هورمون رضایت و اعتماد به نفسه. مهارت‌های ارتباطی شما رو به شدت بهبود می‌بخشه. و میدونید که تو دنیای امروز شبکه سازی یعنی ثروت.
بعدیش اکسیتوسین بود، هورمون عشق و اعتماد. خب این چطور به پول درآوردن کمک میکنه؟
خیلی ساده است. ترشح اکسیتوسین یه حاله از همدلی ایجاد میکنه. تو دنیای تجارت مشتری‌ها ترجیح میدن با کسی کار کنن که بهش اعتماد دارن و در نهایت مهمترین اتفاق کاهش سطح کورتیزول یا همون هورمون استرسه. شوک‌گذاری میتونه کورتیزول رو تا 30% تو بدن شما کاهش بده.
سبکو ببینم، 30%؟ اونم فقط با تغییر دادن تمرکز ذهن؟ این فوق‌العاده است.
بله، 30% کامل.
چون وقتی کورتیزول میاد پایین، مغز از اون حالت جنگ یا گریز خارج میشه. تو حالت جنگ و گریز آدم فقط میخواد زنده بمونه، نمیتونه ایده بده. وقتی استرس میخوابه، تازه موتور خلاقیت روشن میشه.
دقیقاً. و وقتی در این وضعیت رشد قرار میگیریم، قوانین فیزیک کوانتوم هم وارد بازی میشن. قانون توجه به ما میگه انرژی به سمتی جریان پیدا میکنه که توجه شما اونجاست. کائنات به فرکانس احساسی شما پاسخ میده.
اینجاست که به یه مفهوم خیلی عمیق میرسیم. کلمه برکت. کلمه‌ای که ما خیلی ازش استفاده میکنیم. ولی تو این بررسی‌ها دیدیم برکت صرفاً بالا رفتن صفرای حساب بانکی نیست.
بله، برکت اون کیفیتیه که باعث میشه همون درآمد فعلی شما با یه آرامش خاصی تو مسیرهای درست هزینه بشه، نه اینکه همش خرج بیماری و خسارت بشه.
اما اینجا من میخوام نقش وکیل مدافعی شیطان رو بازی کنم. یه سوال مهم برای شما که دارین گوش میدین ممکنه پیش بیاد. اگه اینا واقعیت داره، چرا خیلی از ما روزی 100 بار میگیم خدایا شکرت، ولی حساب بانکیمون تغییری نمیکنه؟ چرا شوک‌گذاری مکانیکی جواب نمیده؟
این یکی از مهمترین بخش‌های گفتگوی امروزمونه. مشکل تو عدم شناخت ما از سطوح شکرگزاریه. ما 3 سطح داریم. سطح اول شکرگزاری زبانی یا همون لقلقه زبانه. تکرار کلمات بدون هیچ درگیری عاطفی.
مثل اینکه طرف داره اخبار بد اقتصادی رو میخونه، تو دلش پر از ترسه، بعد زیر لب میگه خدا رو شکر.
دقیقاً. این نوع شکرگزاری هیچ ارتعاشی تولید نمیکنه، چون ذهن ناخودآگاه همچنان درگیر ترسه. سطح دوم شکرگزاری قلبی هست. تفاوتش اینه که شما واقعاً مکس میکنین تا ارزش اون نعمت رو حس کنی. این احساس به وجد اومدن فرکانس شما رو تغییر میده.
ولی میرسیم به عالی ترین فرم، یعنی سطح سوم، شکرگزاری عملی و رفتاری. توی یادداشتا به این اشاره شده بود که کلید نهایی همینه. برای اینکه ملموس بشه بیایید مثال بزنیم. شکرگزاری برای شغل فقط این نیست که بگی خدا رو شکر بیکار نیستم.
شکرگزاری عملی یعنی وظایفت رو با بالاترین کیفیت انجام بدی.
دقیقاً. شکرگزاری برای درآمد یعنی قانون گردش انرژی رو رعایت کنی و انفاق کنی. شکرگزاری برای مشتری یعنی با یه لبخند واقعی بهش خدمات بدی.
چیزی که اینجا جذابه اینه که ذهن انسان حتی با دونستن تمام این مزایا باز هم مقاومت میکنه. ما 4 تا تله ذهنی پنهان داریم. تله اول اسمش عادی سازی نعمت‌ها یا تریدمیل هدونیک هست. خیلی زود به شرایط خوب عادت می‌کنیم.
آره، مثلا یه گوشی جدید می‌خری، هفته اول خوابت نمیبره از خوشحالی، ولی بعد یه ماه اصلا یادت میره.
تا وقتی داشته هاتون رو بدیهی بدونید، هیچ ارتعاش مثبتی ساطع نمیشه. تله دوم سندروم استحقاق و طلبکاری از جهانه. آدم هایی که فکر میکنن همه باید بهترین ها رو بهشون بدن.
تله سوم نوسان ذهنی شدید بود. یعنی نمیتونید 10 دقیقه شکرگزاری بنویسید، بعد 14 ساعت بقیه روز رو مشغول شکایت از اقتصاد و غر زدن باشید.
این کار از سر اون تمرین رو خونسا میکنه. و تله چهارم شکرگزاری نسبی هست.
آره، این یکی برای منم خیلی جالب بود. خیلی ها میگن خدا رو شکر که مثل فلانی ورشکست نشدم. این چرا یه تله مسمومه؟
چون تو باطن تمرکز شما روی ترس و فقره. شما دارید با دیدن بدبختی دیگران به خودتون دلداری میدید و این حس ترس پنهان را تقویت میکنه.
واقعا تکان دهنده است که ذهن چطور ما رو فریب میده. اینجاست که باید اون مثال کوه یخ ناخودآگاه رو بیاریم. ذهن منطقی فقط 10% از این کوه یخه. 90% ناخودآگاهه که زیر آبه. اگه تو کودکی شنیده باشید پول چرک کف دسته، ناخودآگاه شما پول رو معادل درد میدونه.
با شما با ذهن آگاه گاز میدین، اما ضمیر ناخودآگاه مثل یه ترمز دستی قوی عمل میکنه. ماشین مالی شما از جاش تکون نمیخوره و فقط موتور زندگیتون میسوزه.
خب پس راهکار چیه؟ چطور این مقاومت رو دور بزنیم؟
تو منابع ما یه راهکار جالب معرفی شده. استفاده از فناوری‌های صوتی مبتنی بر امواج مغزی مثل فایل‌های سابلیمینال، اینا پیام‌های مثبت رو مستقیماً وارد ناخودآگاه می‌کنن بدون اینکه ذهن منطقی فیلترشون کنه.
عالیه. خب تا اینجا فهمیدیم داستان چیه. بیایم بریم سراغ بخش عملی. شما چطور میتونین از فردا این فناوری رو پیاده کنید؟
تو منابعمون 5 تا تکنیک شفاف داشتیم. تکنیک اول جزئی نگری میکروسکوپی بود.
یعنی نوشتن کلیشه‌ای فایده نداره. باید خیلی ریز بنویسید و براش دلیل بیارید. وقتی دلیل میارید مغزتون انرژی فیزیکی و ذهنی رو به هم پیوند میزنه.
تکنیک دوم شوک‌گذاری پیش‌نگرانه بود. برای اتفاقات خوبی که هنوز نیومدن از پیش سپاسگزاری کنید. تکنیک سومم یه مدیتیشن تنفسی 5 دقیقه‌ای خیلی ساده است. با هر بازدم استرس های مالی خارج میشه و با هر دم نور نعمت وارد میشه. این کورتیزول رو میاره پایین. تکنیک چهارم چالش 28 روزه بود برای ساختن مسیر عصبی جدید.
اما تکنیک پنجم که جواب یه سوال خیلی مهمه. اگه یه نفر تو عمق بحرانه و چه کاش برگشت خورده، آیا بهش بگیم شکرگزاری کن یه حرف بی ربط نزدیم؟ اینجا مفهوم همبودی عاطفی مطرح میشه.
دقیقاً. روانشناسی مدر نمیگه چشماتون رو روی مشکلات ببندین. همبودی عاطفی میگه شما حق دارید بابت بدهی یا مضطرب باشید، اما همزمان میتونید بابت حمایت خانواده یا سلامت جسمیتون شکرگزار باشید.
تو منابع 2 تا داستان واقعی الهام بخش داشتیم. داستان سارا که مادر مجردی بود تو اوج بحران بیپولی، اما تمرکز کرد روی تنها داشته هاش، یعنی مهارت شیرینی پزیش. الان یه کارگاه با 3 تا کارمند داره.
داستان دوم هم داستان علی بود. کارآفرینی که رفتارش رو با مشتری‌ها عوض کرد و از حضور همون مشتری‌ها کم قدردانی کرد. فروشش تو 4 ماه 40% رشد کرد.
چقدر جالبه که وقتی به ریشه‌های فرهنگی خودمون تو زبان فارسی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این ارتعاشات چطور تو کلمات روزمره ما هستن. مثلا وقتی میگیم دست درد نکنه، داریم برای طرف طلب برکت و انرژی می‌کنیم.
یا کلمه دمت گرم که یه دعای باستانیه برای حفظ حرارت حیات.
حتی کلمه ممنون که باعث گردش مهربانی میشه. یا مفهوم تعارف که بر پایه احترام و بخشش بنا شده.
و تو ادبیات ما هم پر از این مفاهیمه. شعر سعدی که میگه منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب تقرب است و به شکر اندرش مزید نعمت. این یه فرمول دقیق روانشناختیه که نشون میده شکرگزاری شاه کلید افسایش نعمته.
خب حالا از کجا بفهمیم این تمرینا داره جواب میده؟ نشونه های تغییر مدار مالی چیه؟ نشونه اول پایان امپراتوری مقایسه است. موفقیت دیگران رو میبینید و واقعا خوشحال میشید.
نشونه دوم تصمیمات مالی توأم با آرامشه. دیگه دستتون نمیلرزه. نشونه سوم دیدن فرصتهای کوچیک یا میکرو هست.
و مهمترین نشونه احساس ثروتمندی قبل از ثروتمند شدن واقعیه. پس اگه بخوایم پیام کلیدی برنامه‌مون رو جمع‌بندی کنیم، باید بگیم شکرگزاری قرص جادویی یک شبه نیست. مطمئن‌ترین مسیر برای خروج از نیازه.
جهان مثل یه آینه ارتعاشات ما رو برمیگردونه. وقتی لنز ذهن روی داشته‌ها تنظیم بشه، میشید آهنربای فرصت‌ها. و من میخوام مکالمه امروزمون رو با یه تأمل پایانی خطاب به شما تموم کنم.
بفرمایید.
ما ثابت کردیم تمرین فردی میتونه مغز یه انسان رو تغییر بده. حالا تصور کنید چی میشد اگه یه جامعه کامل حتی برای یک ماه فیلترهای ذهنش رو از روی غر زدن بر می‌داشت و روی داشته‌ها تنظیم می‌کرد. چه جهش عظیمی تو اقتصاد و فرهنگ رخ می‌داد. و سوال نهایی من از شما اینه: سهم شما تو ساختن این مغز جمعی جدید چیه؟ این موضوعیه که ارزش داره خیلی بهش فکر کنید.